به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا از طرح اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران اعلام پشتیبانی کردند. آمریکا اعلام کرد تشکیل منطقه فدرال از سوی کردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. و رهبران اتحادیه اروپا درباره بسته پیشنهادی به ترکیه برای حل بحران پناهجویان به توافق رسیدند. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در پی حمایت از طرحی برآمدند که دولت باراک اوباما را موظف می‌کند طرح‌های تحریم‌های سخت‌تری را علیه بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران اعمال کند. خانم کلی ایات، سناتور ایالت نیو همشایر، از حامیان این طرح می‌گوید دولت آقای اوباما در تنبیه درست و به جای رهبران ایران برای انجام آزمایش‌های مکرر موشکی موفق نبوده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا دی ماه امسال تحریم‌هایی را علیه برنامه موشکی ایران وضع کرد. با این حال سناتورهای جمهوری‌خواه معتقدند این تحریم‌ها ضعیف بوده است. ایران اعلام کرده است که آزمایش موشک‌های بالستیک تنها جنبه دفاعی دارد و ناقض برجام یا قطعنامه شورای امنیت نیست. آمریکا اعلام کرد تشکیل یک منطقه خودمختار توسط کردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت همه طرف‌ها در سوریه بر حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه همسو هستند. رهبران کردهای سوریه روز پنجشنبه در پی برگزاری یک جلسه با حضور رهبران کرد، عرب و ترکمن در شهر رمیلان استان حسکه رسما تشکیل یک منطقه و نظام فدرالی را در شمال سوریه اعلام کردند. حکومت بشار اسد در بیانیه این اقدام کردها را خلاف قانون اساسی سوریه و بی ارزش دانسته است. گروه‌های سیاسی کرد از جمله گروه‌هایی بودند که از آنان برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه دعوت به عمل نیامده بود. رهبران اتحادیه اروپا بامداد امروز جمعه در مورد نهایی کردن جزئیات بسته پیشنهادی به ترکیه برای حل تدریجی بحران پناهجویی در بروکسل به توافق رسیدند. بر مبنای این توافق که قرار است ترکیه آن را بررسی کند، پناهجویانی که در خاک یونان هستند به ترکیه بازگردانده می شوند و اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو می پذیرد. در مقابل کمک ها به ترکیه تا سقف 6 میلیارد یورو افزایش می یابد، مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تسریع می شود و مسافرت بدون روادید شهروندان ترکیه به داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان پذیر می شود. پلیس فدرال آمریکا FBI اعلام کرد دانشجویی که 5 ماه پیش با چاقو به 4 نفر در دانشگاهی در کالیفرنیا حمله کرده بود تحت تاثیر گروه خلافت اسلامی به این کار دست داده است. به گزارش اسوسییتد پرس در بیانیه FBI آمده که فیصل محمد، جوان 18 ساله‌ای که به این حمله دست زد بدون ارتباط مستقیم با داعش و در پی خواندن مطالب آنها در اینترنت به این حمله دست زده است. این حمله در روز 13 آبان رخ داد و در پی آن 4 نفر مجروح شدند. فیصل محمد پیش از آن که موفق شود کسی را به قتل برساند، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز شنبه به این کشور سفر می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است آقای ظریف در پی این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر و همچنین همتای ترکیه خود دیدار خواهد کرد. بر اساس این بیانیه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و همکاری‌های دو جانبه محور اصلی گفتگوها خواهند بود. ایران و ترکیه در جنگ داخلی سوریه رو در روی هم قرار گرفتند، اما این موضوع موجب نشده تا همکاری‌های تجاری دو کشور مختل شود. در اوایل ماه جاری نیز احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری، دیدار کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: استفاده از ربات‌های انسان‌نما در صنعت جهانگردی در آینده نزدیک، فارغ التحصیلی زنی 91 ساله در مقطع دکترا از دانشگاهی در فرانسه، پس از گذشت 30 سال از ارائه تز دکترای او، عادت میلیاردر سوئدی صاحب شرکت ایکئا به خرید البسه دست دوم، استخدام راننده‌های جدید برای جابجا کردن نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا به دلیل مخاطرات امنیتی، کشف شبکه وسیعی از تونل‌ها و محوطه‌های وسیع قدیمی زیر شهر ناپل در ایتالیا، به سرقت رفتن 5 نقاشی گران قیمت از آثار فرانسیس بیکن در اسپانیا و فروشگاهی در یکی از شهرهای سوئد که هیچ وقت بسته نیست و مشتری‌ها همیشه می‌تونند به کالاهای این فروشگاه دسترسی داشته باشند. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
زنی 91 ساله در فرانسه بالاخره بعد از 3 دهه مدرک دکتراش رو گرفت. روزنامه گاردین گزارش داده این خانم که یکی از سالمندترین فارغ التحصیلان سطح دکترا از دانشگاه است، گفته دلیل طولانی شدن نوشتن تز دکتراش این بوده که در جریان نوشتنش تو 30 سال گذشته بارها وقفه افتاده. تز خانم کولت بولدیه که 30 سال قبل در دانشگاه شهر بزانسون ارائه داده بود، کارگران مهاجر در بزانسون در نیمه دوم قرن 20 بود. مبنای این تز در واقع تجربه شخصی خانم بولدیه بوده که زمانی در طرح‌های سوادآموزی مهاجران در شهر بزانسون به عنوان آموزگار شرکت کرده بود.
نقاشی از آثار فرانسیس بیکن، هنرمند مشهور بریتانیایی، از منزل صاحب این نقاشی‌ها در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، به سرقت رفتند. روزنامه گاردین به نقل از یک کارشناس هنری گزارش داده، معامله آثار فرانسیس بیکن کار آسونی نخواهد بود و خبرش به گوش صاحبش خواهد رسید. در حالی که این نقاشی‌ها تابستان گذشته به سرقت رفتند، خبر این دزدی به تازگی در رسانه‌ها اعلام شده. فرانسیس بیکن سال 1992 میلادی، یعنی حدود 24 سال قبل، در سن 82 سالگی در شهر مادرید فوت کرد و آثار اکسپرسیونیست سورئالیستی او از جمله آثار بسیار پرطرفدار هنری در دنیا هستند.
ربات‌ها کم کم به صنعت جهانگردی هم باز شده. به تازگی چند تا ربات انسان نما که قراره در خدمات رسانی به مسافرها کمک کنند، در نمایشگاه بین‌المللی توریسم برلین رونمایی شدند. رویترز به نقل از یکی از سازندگان انسان نماها گزارش داده که ربات‌های تازه قرار نیست جای کارمندا رو بگیرند و هدف از بکارگیری اونها اینه که مردم با تجربه جدیدی آشنا بشن و روی لب‌هاشون لبخند بنشینه. هتلی در شهر گنت بلژیک در حال استفاده آزمایشی از رباتیه که به مهمونا کلید اتاقهاشون رو تحویل میده و در جلسات صورت جلسه ها رو میخونه. شرکت هواپیمایی KLM هم در حال آزمایش روی یک ربات راهنماست که توی فرودگاه شلوغ سکیپهول آمستردام، پایتخت هلند، به مسافرها کمک کنه مسیرشون رو درست انتخاب کنن.
حافظه خوبه یکی از بازماندگان جنگ جهانی دوم در ناپل ایتالیا باعث کشف راهروها و تونل‌های زیرزمینی قدیمی به مساحت حدود 1000 متر مربع در این شهر شد. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از یکی از زمینشناسان محلی نوشته حفاری‌ها بعد از اون شروع شد که مسئولان شهری نامه ای از مردی 90 ساله دریافت کردند که درباره پلکان و اتاق‌های بزرگ زیر شهر صحبت کرده بود که در دوران جنگ جهانی دوم مردم برای فرار از بمباران در اونجا پناه می گرفتند. در پی حفاری‌های اخیر شبکه‌ای از تونل‌ها و فضاهای وسیع زیر شهر ناپل کشف شدند. از این محوطه‌ها در دوران‌های تاریخی مختلف برای مقاصدی مثل پناهگاه، محل برگزاری مراسم مذهبی، آبانبار و محل دفع زباله استفاده می‌شده. گرچه گاهی هم به عنوان میادگاه عشاق و یا مسیر تردد سارقان برای دسترسی به خانه‌های ثروتمندان به کار برده می‌شده.
مخاطرات امنیتی مسئولان اتحادیه اروپا را به فکر انداخته که رانندگان تازه‌ای را برای جابجا کردن نمایندگان اتحادیه اروپا در شهرهای بروکسل و استراسبورگ استخدام کنند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته قرار بودجه معادل 11 میلیون دلار برای استخدام و آموزش 110 راننده زن و مرد صرف بشه. از جمله دلایل این اقدام اینه که نماینده‌های پارلمان اتحادیه اروپا که گاهی مدارک فوق محرمانه رو به همراه دارند در اتومبیل‌هاشون با راننده‌ها تنها هستند. قرار خودروهای جدید به زنگ خطری مجهز بشه که مستقیما با مراکز پلیس و ابزار ردیابی متصل باشن.
فروشگاهی به نام نارافر در شهر وایکن سوئد هیچ وقت بسته نیست و هیچ کارمند یا فروشنده‌ای هم در اون کار نمی‌کنه. رویترز گزارش داده همه کارهای مشتری از ورود به مغازه گرفته تا پرداخت پول کالاها به وسیله یک نرم افزار موبایل آیفون انجام میشه. این نرم افزار به حساب بانکی کاربر وصل هست و مشتری آخر ماه فاکتور خریدش رو دریافت میکنه. مبتکر این طرح گفته ایده این فروشگاه از تجربه شخصی خودش الهام گرفته. یه روز که مجبور بوده برای بچه کوچکش غذا بخره، هیچ کدوم از فروشگاه‌های شهر کوچکشون باز نبودند و مجبور شده که خریدش رو از یک شهر بزرگ انجام بده. بنابراین به فکر طراحی فروشگاهی 24 ساعت افتاده که نیاز به حضور فروشنده هم نداشته باشه. او گفته که بنا بر اعتماد به مشتریه و فقط اعتبار بانکی مشتری‌های جدید بررسی میشه. صاحب این فروشگاه حالا به فکر گسترش این مغازه‌ها در شهرهای بیشتری هست.
میلیاردر سوئدی که صاحب شرکت بین‌المللی ایکئا است به یکی از کانال‌های تلویزیونی سوئد گفته برای صرفه‌جویی در پول لباس‌هاشو از بازارهای دست دوم می‌خره. اینگوار کامپراد که این ماه 90 ساله میشه گفته که تبدیل شدن ایکئا به شرکتی بین‌المللی به کمک همین رویکرد اتفاق افتاده. او گفته که می‌خواد در این زمینه برای دیگران الگو قرار بگیره. روزنامه ایندیپندنت نوشته که مالک شرکت ایکئا در ضمن دوست نداره برای کوتاه کردن موهاش پیش آرایشگرهای گران قیمت بره. آقای کامپراد قبلا به روزنامه محلی سوئد سیتس ونسکان گفته بود که سعی میکنه موهاش رو توی کشورهای در حال توسعه کوتاه کنه و مثلا یک دفعه توی ویتنام به آرایشگاه رفته بوده. نشریه بلومبرگ مالک ایکئا رو به عنوان نهمین فرد ثروتمند جهان با ثروتی حدود 41 میلیارد دلار رده‌بندی کرده. با این حال آقای کامپراد برای فرار از پرداخت مالیات بالای سوئد مدت 40 ساله که در سوئیس زندگی کرده و به تازگی 2 سال قبل به سوئد برگشته.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.